نوار شماره 888 H قسمت 8 کتاب آتش بدون دود جلد 6 هرگز آرام نخواهی گرفت نویسنده نادر ابراهیمی
و در واقع می آید که مهاجمان را بگریزاند نه آنکه دستگیر کند که اگر قصد دستگیر کردن داشت دیگر سود کشان نمی آمد و به همین علت مارال بانو بار دیگر با تهمانده قدرت و همه شتابی که داشت به سوی سواری دوید و دست مردی را که میخواست در عقب ماشین را به بندد گرفت و بیرون کشید و با دست دیگر خود و تنه خود در ماشین را با چنان شدت و فشاری بست که در از لولا تابید و به این گونه دست درمانده مرد درمانده لای درماند و باز فرصتی شد تا آن سگهار تیز دندان دندان میدان مبارزه با دهان خونین و یک دندان از کف رفته یک انگشت مرد درمانده را به دندان بگزد گزیدنی که استخوان انگشت در جا خرد شد و انگشت از دست جدا شد و مارال بانو مزه تلخ خون مرد نامرد را در دهان خونین خود حس کرد و دهان را گشود تا انگشت به پوستی بست بماند و در دهان او نیفتد و تحوعی مرگاور ایجاد نکند. هیئت علمیه دانشگاه سوربن طی نامی از دولت خواست که این دو دانشمند و متخصص جوان و کارآمد تا هر زمانی که مایل باشند و با هر تابعیت و ملیتی که بخواهند و دوست داشته باشند در خاک فرانسه و در پناه حکومت فرانسه بمانند و هیچ کس به هیچ دلیل مزاحم کار ایشان نشود و دولت فرانسه این درخواست سوربن را رسما پذیرفت. مارال بانو از روز برخورد تا پایان عمر صاحب یک دندان مصنوعی بسیار ظریف و ثابت شد که در محل دندان خرد شده نشانده شده بود و صاحب برش بسیار باریکی هم در زیر لب بالا که البته به ندرت دیده می شد. آنیوجا که سه جای سرش شکافته بود پس از 2 ماه از شر شکاف ها و خورد خراش ها و زخم ها راحت شد، اما در پیشانیش جای زخمی باقی ماند تا پایان عمر و ضربه ای که از روبرو با 5 مشت به پیشانیش خورده بود سردردی را باعث شد که غالبا می آمد و نمی رفت تا ساعتها و ساعتها و گاه حتی آلنی را وامی داشت که به مسکنهای بسیار قوی متوسل شود تا شاید دمی بیاساید، که البته کدام آسایش، که آلنی خود گفته بود تا غم مردم داری و تا مردم غم دارند آسایش خوابیست و رویایی. سردرد همچون درد سنگ آلنی را تا پایان عمرش آسوده نگذاشت که نگذاشت. آلنی بعد از واقعی تهاجم وقتی به زندانی می افتاد که بیم شکنجه با آن بود، آنقدر که از سردرد و درد سنگ می ترسید مطلقاً از شکنجه نمی ترسید. آلنی بیمان داشت که مبادا درد میل به کوتاه آمدن را در او برانگیزد. آلنی مارال همچنان اوج می گرفتند، اما دیگر به ندرت آشکارا وارد مبارزه سیاسی می شدند. آنها ترجیح می دادند که از توانایی بیان خود با صدای کوتاه و در مجالس کوچک کم نفر استفاده کنند. تجربه سخنرانی در باب احزاب تجربه چندان دلنشینی نبود. با وجود این سالی 3-4 سخنرانی صرفا تحلیلی در باب مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی را می پذیرفتند. آنها دیگر در اندیشه حمله از روبروی به شاه نبودند. این کار را چندان که امید داشتند مؤثر نمی دیدند. آلنی و مارال از مرگ هراسی نداشتند، به خصوص آلنی که به نوعی از خیش بریدگی حسرت انگیز دچار شده بود، اما دلشان نمی خواست بدون آنکه تأثیر ماندگاری در مقابله با استبداد از خود باقی بگذارند بار سفر ببندند. روش های پنهانکارانه باب طبع آنها بود. ظاهر یک پزشک متخصص و جراح عالی قدر و باطن یک مبارز حرفه‌ای را داشتن، در خلوت برانگیختن و نتایج این برانگیزی را دیدن، کمی محتاط به نظر می رسیدن و حق داشتن، پیوسته زیر نظر بودن، غالبا کسانی را سایه سان به دنبال و در کنار خود می دیدن. دولت شاه هم ظاهراً دیگر پاپی آلنی مرال نمی شد و سر به سر آنها نمی گذاشت. قول؟ قول. هفته دیگه؟ حتماً. مرال وانو؟ بله آلنی آقا. تو بارها زندگی منو نجات دادی، در این هیچ بحثی نیست. اگر این کار رو نکرده بودی هم باز مالک تمام زندگی من بودی، اما اون روز وقت تهاجم اون اوباش، تو چطور تونستی چنون عملیات خوف‌انگیزی رو انجام بدی و اونها رو به اون روز سیاه بندازی؟ عجیبه واقعا. قبل از اون واقعی هیچ تصوری از گاز گرفتن اون هم به اون صورت وحشتناک نداشتم. در لحظه ناگهان به برق‌آسا به فکرم رسید که این تنها کاریه که از من برمیاد. مثل سگ، درست مثل سگ هار شده بودم. فقط همون حرکات بود که اونها را لو داد و باعث شد که بشناسیمشون. اون انگشت آویزون خدای من. کینه بیداد میکنه آلنی، کینه بیداد میکنه. شاه رو هیچ چیز به جز کینه یا کینه مندن زمین نمیزنه. من در اون لحظه ها آشکارا میدیدم که تو رو در آنی میکشن و فرار میکنن. قلبم از سم کینه پر شده بود. من فقط مثل سگ گاز نگرفتم، بلکه مثل یک مار سمی خطرناک نیش زدم و زهر ریختم. آلنی تو متوجه نشدی، اون پاسبان فرانسوی در خدمت اونها بود، نه در خدمت ما. در واقع مردم اروپا همه حامی زورند. امریکایی ها هم همیشه همینطور بودند. هیتلر پرستی در خون اونهاست. هنوز هم احترامی که برای ناپلئون قائلن برای هیچ کس قائل نیستند. من مطمئنم که در هیچ شرایطی مردم اروپا و امریکا به سود مظلوم وارد میدون نمیشن. امید بستن به این که روزی غرب حقیقتا و صمیمانه از آزادی دفاع کنه و یا دردهای ما را بفهمه احمقانه ترین امید زندگی ماست. تبارک الله. آلنی. بله مرال. سوالی دارم که مدت‌های مدید سعی کردم از طرح اون صرف نظر کنم، اما متاسفانه تو ذهنم جای وسیع و بی علتی باز کرده. فکر میکنی حق داشته باشم بپرسم؟ تو در مورد من مالک جمیع حقوقی هستی که میتونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و هیچ وقتم برای انجام کاری که به من مربوط میشه از من اجازه نگیر مارال. هرگز. تو اون روز که اون چهار نفر رو میزدی گاهی زیر لب چیزی میگفتی، درسته؟ فکر میکنی؟ یعنی مطمئن نیستی؟ نه، در حالی نبودم که بتونم همه چیزو به خاطرم بسپارم. اون چی میگفتی؟ احتمالاً یا علی نبود؟ به احتمال زیاد. خب بپرسم. گفتم که از روی عادت که نبود. این تکه کلام تو نیست و هیچ وقتم نبوده. تو اصلا تکه کلام نداری. آیا واقعا از این عبارت یا کلمه کسب نیرو میکردی و اون طور میزدی؟ هر وقت جوابی پیدا کردم البته تو رو بیخبر نمیذارم. من یه بار دیگه هم گویا از این کلمه یا عبارت استفاده کردم. وقتی چند سال پیش در تهران ماموران رو میزدم تا اون جوانه که درمانده را خلاص کنم. اما اینکه چرا این کار رو کردم و میکنم هیچ نمیدونم. به گمان من مهم نیست که بدونی یا ندونی، مهم وجود تکیگاهی در درون خودت، کشف تکیگاهی که متعلق به هیچ کس نیست و هیچ کس هم با ایجاد اون تو رو مدیون خودش نمیکنه. این برای ما خیلی مهمه آلنی، نه؟ مارال، تو چند لحظه پیش گفتی که معتقدی قدرت نفرت از همه قدرت ها بیشتره. بله میفهمم که چی میخوای بگی. درسته، من فکر میکنم در موارد بسیاری عشق قدرتش از نفرت هم بیشتره، و اون در مواردی که تو با تمام نفرتت به خاطر چیزی که واقعا عاشقش هستی میجنگی، و یا بالعکس تو به خاطر چیزی که با تمام قلب و روحت عاشقش هستی سرشار از نفرت میجنگی. عجب، تو هم حرف از دروی یه سکه میزنی چیزی که من مختصری از اون دور شدم و دورتر هم میشم. آلی، پس تو واقعا درسته که به نوعی از عرفان رسیدی؟ مارال بانو، اگر برسم و قدر مطمئن بشم که رسیدم، تنها و تنها به تو میگم، تنها که برافروزیم آتش ها در کوهستان ها. در سال 33 حزب توده سازمان نظامی خود را به قصاب ها سپرد. حزب توده در یک معامله تاریخی بیگانه با قصاب ها به سود طرفین جمعی از افسرده ترین افسران پاکبختی حزب خود را فدا کرد. سرهنگ بشارتی در میان اولین گروهی بود که همه افسرانش اعدام شدند. سلماز دخترک شیرین بشارتی و کپتر یک ساله بود که پدرش را پای دیوار بردند و گلوله باران کردند. نامه کوتاهی از بشارتی به دست آلی رسید. آلی، دلم این طور نمیخواست. من افسری بودم که حق بود با افتخار در راه ایران بمیرم، نه به جرم خیانت، و حق است که مرا به جرم خیانت بکشن، زیرا در این معامله که ما کردیم قیمت اشتباه و خیانت یکی بود و یکیست. آلی، ما را اغلب ما را نه وسوسه رسیدن به مقام، نه خیال باطل حکومت کردن، بلکه عشق به استقلال و سربلندی ایران به این روز سیاه انداخت. باور کن، حرفم را باور کن. آلی، حزب توده را هرگز نبخش. به خاطر من، خسرو، مهدی و همه افسران خوبی که میشناسیشان و میدانی که هرگز قصد خیانت به میهن و ملت را نداشتند، اما به دام خیانت افتادند و به دام رذالت و دناعت سران حزب که بردگان مسکو در ایران ما هستند. آلی، هرگز حزب توده را نبخش. هرگز کپترم و سلمازم را به تو و مارال بانو می سپارم. لااقل کپتر را قانع کن که قصد بدکاری و خیانت و گناه نداشتم، قصد بدنام کردن و آزردن اون را نداشتم. من سالها به انتظار نشستم تا روزی در کنار کپتر به خاطر آزادی بجنگم. نشد، نشد آلی، نشد، و چقدر هم غم انگیز نشد. دلم برای خودم نمی سوزد، برای کپتر و سلماز می سوزد. کاری کن که احساس شرم ساری نکنند، همین کافی است. خداحافظ آلی. و نامی کوتاهی هم از مارال به دست کپتر رسید، نامی به همان شیوه ساده و آسانی که مارال معمولاً برای دوستانش می نوشت و گاه با دوستانش سخن می گفت. خواهر کوچک من، دخترم، کپتر زیبای مظلومم، مرد تو مرد بزرگی بود، میدانی. روزگاری است که تو غم صحرایی داری، میدانم، سخت گسترده و رعب‌انگیز. مرد تو حقا که مرد بزرگی بود، مرد تو در عصری که در آن شرف و ایمان و عشق به خاک مثل اسطوره نفیس است و کمیاب و عظیم، مایه افتخار زمین بود و انسان. غم صحرایی داری، میدانم خواهرکم، غم صحرایی را میشناسم من. مرد تو کج نیندیشید هرگز، کج نخواست، کج نگفت. قلب او مثل بلور اصل، مثل هوای کوه، مثل آب چشمه صاف بود و شفاف و لطیف. جامعه سربازی را بر قامت او دوخته بودند، تمام و کامل. مرد بود و دلاور بود، مؤمن بود، صادق بود، مهربان بود و عاشق. میدانم، عاشق صادق بود. دخترم کپتر واقعا عاشق بود، عاشق تو عاشق این خاک، عاشق ملت، آزادی، آسایش، عاشق شعر محبت، شعر ایمان، شعر شیرین خوشبختی مردم. مرد تو مرد بزرگی بود دخترم، کبتر زیبای مظلومم، چه بگویم که غمت کم باد، یا مبادا که دل روحت را به عذاب سپاری. در غم همچو جوان مردی ننشستن و نماندن جرم است. آنچه باید گفت این است که ما جملگی در عزای دائم مرد توییم و شریک غم صحرایی تو و رفیق باقی راه تو، جان پناه سلماز نازنین تو. مرد تو مرد بزرگی بود، غم تو حق است هم پایان باشد، غم صحرایی. امضا مارال آقایلر. 10 سال بعد باز مارال بانو نامه بسیار کوتاه بینام نشانی برای کبتر فرستاد. ای کبوتر، تو که سر پنجه شاهینت نیست، با خبر باش که آواز پری می آید. اما در آن زمان کبتر زیبای مظلوم تصمیمش را گرفته بود که نوشت: مارال بانو، اینها شاهین نیستند، لاش خورند، و من گرچه کبترم کبوتر نیستم، عقابم. بال نیوجا بگویید برادر من، دیدی که فصل قتل عام کاکلی ها را گذراندم و به فصل پرشکوه و شوکت اعدام صیادان رسیدم؟ و با یک مسلسل سنگین کنار مریم عدل و فرهاد جهانبانی نشست و تا آخرین تیرش را به سوی سربازان شاه و ماموران ساواک انداخت و بعد از پای در آمد. این داستان را همه مردم آن روزگار شنیدند و یا در روزنامه ها خوندند. تیمسار جهانبانی نوشت: فرهاد پسر من نیست، مگر آن که بیاید بر پای شاهنشاه عظیم و شأن ما بوسه بزند و طلب بخشش کند. دکتر عدل نیز چنین تقریبا چنین چیزی را نوشت درباره دخترش مریم: نعش سوراخ سرخ شده فرهاد را به جهانبانی تحویل دادند. دختر بسیار زیبا و 17 سالی عدل را از کمر فلج به دکتر عدل تحویل دادند. نعش تکه تکه کبتر ما را اما هیچ کس از خاک بر نداشت. این داستان را همه مردم آن روزگار شنیدند و یا در روزنامه ها خوندند. شاه به جهانبانی گفته بود: خاک بر سر همه تان که چنین توله هایی تربیت می کنید. جهانبانی گریان و عذر خواهان جواب داده بود: فدای خاک پای مبارکت شوم، ما تربیت نمی کنیم، زمانه تربیت می کند، که برفروزیم آتش ها در کوهستان ها. در سال 34 قصاب ها نایب صوفی رهبر نهضت مسلمانان مبارز را اعدام کردند. او بسیار جوان بود و دلاور. نایب صوفی با آلنی رفاقتی محدود داشت، اما در طول چند سال که از آشنایش با قلیچ بلغایی می گذشت هم دیگر را احساس و ادراک کرده بودند. در آغاز قلیچ از این که می دید یاران جوان نایب چنان بیپروا دست به اعدام انقلابی نامسلمان ها می زنند رنجیده بود و قصد ترک ارتباط کرده بود. اما بعدها 2-3 فرصت ناب پیش آمد که نایب و قلیچ در کنار هم در کنار آتش برافروخته در کوهستان ها بنشینند و درباره هر چیز که دلشان می خواست از جمله اعدام های انقلابی حرف بزنند. قلیچ وارد آوردن ضربه های قاطعانه و ترساننده را به عنوان روشی برای یک مرحله از مبارزه پذیرفت و خود نیز این روش را به کار بست. آلنی مارال با شنیدن خبر اعدام نایب صوفی، نه برای نایب که عاشق شهادت بود، که برای قلیچ بلغای تنهای تنها گریستند. برای نایب صوفی شاید وصلی پیش آمده بود که دلش آرزوی آن را داشت، اما برای قلیچ خبر اعدام یکی از همسفران دلدارش جز اندوه بیکران و افزودن بران هیچ خاصیتی نداشت. قلیچ بلغای برای آلیمرال نوشت: من در او جاری بودم و او همچنان در من جاری است. شیعه بودن او و سنی بودن من هرگز کمترین خللی در روابط صمیمانه ما ایجاد نکرد، اما شهادت او البته کاری کرد که سخت از او رنجیده خاطر شدم. آخر حق نبود که مرا با این کوه اندوه بگذارد و برود. شما می دانید مسلمان واقعی از یک سو باید عاشق شهادت باشد و از سوی دیگر سخت حافظ زندگی و سلامت خیش. این حقیقتا برای ما مسلمان ها مصیبت است. آلیمرال مصیبت است. آلیمرال اینجا در این ارتفاع با اینکه تنی چند از یاران با وفای من شب و روز با منند، اما نمی دانید چقدر احساس تنهایی می کنم و چقدر احساس گرفتگی خاطر. راستش من بیشتر مرد جماعتم تا خلوت. اگر نماز و دعا نبود، اگر قرآن نبود، اگر راز دل گفتنها و گریستنهای شبانه نبود، من اینجا یک ماه می پوسیدم. آلیمرال می پوسیدم. شبهای مهتابی که نور ماه از لابلای شاخه های درختان رفیع و تنومند بر زمین پاشیده می شود، من ساعتها قدم می زنم، ساعتها زیر لب یا رب یا رب می گویم و به وقت نماز سحر عشق ریزان زمزمه می کنم. به گردون می رسد فریاد یا رب یا ربم شبها، چه شد یا رب در این شبهای غم تأثیر یا ربها. دلتان را نمی خواهم به سوزانم آلی مرال عزیز من، اما زندگی واقعا سرگرم سوزاندن دل من است. بانوی من و فرزندان من فرسنگ ها از من دورند و آنها که گفتگو با ایشان مایی حرکت من بود هم اگر فرصتکی پیش آمد سری به من بزنید و چند روزی را با من بگذرانید، ممنون خواهم شد. گر بخواهی که بجویی دلم، امروز بجویی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازش. امضا قلیچ. در سال 36 بزرگترین فاجعه زندگی یک ملت اتفاق افتاد. سازمانی که قرار بود امنیت ایران را در مقابل اقدامات بیگانگان حفظ کند، در عمل به صورت سازمانی که امنیت بیگانگان را در مقابل مبارزان ایران حفظ می کند بنیان نهاده شد و آغاز به کار کرد. در سال 36 سواک همچون مهیب‌ترین دستگاه شکنجه تاریخ حیات بشر بر سر پا ایستاد و با ایستادنش کمر بسیاری از گروه‌های مبارز مستقل ملی و مردمی شکست. در سال 36 آلی و مرال قبل از بازگشت قطعی به ایران برای آخرین بار به طور مخفی به وطن بازگشتند و چند ماهی ماندند. این بار علی محمدی آمد، مهندس اخوان که برای 2 سالی به اروپا رفته بود هم. یک بار دیگر و مثل همیشه شاید برای آخرین بار یاران قدیم گرده هم آمدند و به گفتگوی طولانی در باب همه چیز نشستند. مرال به رهبری حزب انتخاب شد و تایجان به رهبری سازمان اتحاد صحرا. آلنی در این سال برای 3 بار گرفتار درد سنگ شد و در طول 71 ساعت و 20 دقیقه درد کشی چنان تکیده شد که هر آشنای قدیم او را می دید گمان می کرد که به چیزی معتاد شده است. چشم ها فرو رفته، زیر چشم ها سیاه، خطوط متقاطع عمودی و افقی بر پیشانی. در 22 آذر 36 ساعت 4 صبح بخش عمده‌ای از خاک کردستان به شدت لرزید. بسیاری کشته شدند و خانه های بسیاری فرو ریخت. دولت با وقار و آرامشی سرشار از بیرحمی با زلزله روبرو شد، انگار که نسیمی وزیده است و باران مختصری باریده. ساواک به طور تجربی راه‌های ورود غیر محلی ها را به منطقه بست و از خروج زلزله زدگان از منطقه هم ممانعت کرد. آلنی و مارال شتابان و از بیراهه خود را به دکتر خسرو خسروی کردستانی رساندند. دیداری گرم و پرشور پیش آمد. آلنی مارال در کنار خسرو آستین ها را بالا زدند و کارگران طبیبانه دور از دسترس ساواک 19 روز و شب جان کندن و جان بسیاری را نجات دادن. در همین سفر بود که آلنی به درد سنگ دچار شد. عجیب بود که بین فشارهای عصبی و حرکت سنگ کلیه آلنی رابطه‌ای برقرار شده بود که از نظر علمی چندان قابل قبول به نظر نمی رسید. میخواهم از یلماز حرف بزنم، یلماز مرادی که در طول این سالها در خانه قدیمی آلنی مرال مونده بود و بی بی بمانی او را ترخوش کرده بود. اما دلم میخواهد فشرده داستان غریب یلماز را از آغاز تا انجام در فصلی مستقل بیاورم. پس اینک موقتا یلماز را رها میکنم. در پاییز سال 37 آلی و مارال تصمیم گرفتند که بی پروا آشکارا از راه قانونی و عادی وارد ایران شوند. هرچه باد آباد، ممکن نبود که پنهانی بیایند و برای همیشه پنهان بمانند، معنی نداشت، پس آمدند. پایان فصل 4. فصل 5 صفحه 239. این جاده هرگز خلوت نخواهد شد، عنوان فصل است. بیهوده انتظار میکشی، بیهوده انتظار میکشی که این جاده برای یک لحظه هم خلوت شود، تا تو در خلوتش با آسودگی قدم بزنی، به آسودگی دمی بیاسایی، به دور دست ها نگاه کنی و بی دغدغه نفسی بکشی. بیهوده انتظار میکشی تا در خلوت این جاده برای یک لحظه هم تسلطی، بی استراب داشته باشی، جابرانه و ظالمانه، خوابی خوش در دباج دیبا، آبی خوش در تنگ بلور، نامی خوش در گذرگاه تاریخ. بیهوده انتظار می کشی. تو حتی در گور هم آسوده نخواهی خفت، چرا که گروهی عظیم تازه نفس و پرشور و مؤمن برای نفش قبر و بیرون انداختن از خاک در این جاده در عبوری ابدی هستند. جاده را نگاه کن، پناه بر خدا، پناه بر خدا. جاده در تمامی سالهای قصه بسیار شلوغ بود، شلوغ آنقدر که من نتوانستم حتی صورتی ناقص از نام آبران فراهم آورم و از نسبتهایشان با هم و در باب همزمانی یا ناهمزمانی عبورشان و تازگی و قدمت بار بستنشان. بزرگترین فرزندانی که بعد از نسل قلیچ بلغای، آلنی، الله، یلماز آمدند، به یادمان شاید باشد که متعلق به قلیچ بلغای دلاور بودند. قلیچ بلغای یاغی و همسر همیشه مهربانش آیتکین بانوی آرام در سال 1330 سه فرزند داشتند: آیلر 15 ساله، آیناز 13 ساله و اغلی تنها پسر خانواده 12 ساله. با پدر و مادری چون قلیچ بلغای و آیتکین بانو طبیعی بود که آیلر و آیناز بسیار زیبا باشند و بالا بلند، اما عجیب این که هیچ خصلت یاغیگری نداشتند، آرام و سربزیر بودند، چنان که هرگاه از ایشان سخن می گفتند گل انار در برابر گونه هایشان احساس شرم ساری می کرد. از حال آیلر و آیناز مدت هاست که هیچ خبر ندارم و هرچه جستجو کردم نیافتمشان. زمانی شنیدم که آیلر با مردی روحانی از اهل سنت دلدار و پایدار ازدواج کرده و برای تبلیغ دین بنهالی و آن سوی مرز رفته است و شنیدم که آیلاز به خانه شوی نرفت تا تیمارداری مادر کند. اغلی اما خبر دارم که چه کرد و زمانی به اشاره خواهم گفت. آهای اغلی بدبخت شیطان زده، آلنی خودش عمری گوش به من سپرد و هر آنچه را که من گفتم پذیرفت و به راهی که من به اون نشون دادم رفت. حالا تو میخوایی دنبال روی آلنی بشی و راه اون رو انتخاب کنی؟ پدر جان، اگر آلنی واقعا